ایستاد تا خرما بخرم. چون خرما خریدم و به خانه بازگشتم، اهل خانه آن را نپسندیدند. اکنون که خرما را آورده ام تا پس بدهم، فروشنده آن را پس نمی گیرد. علی علیه السلام به نزد خرما فروش رفت و به او گفت: ای بنده خدا، این دختر خدمتکار است و از خود اختیاری ندارد، خرما را از او پس بگیر و پول را برگردان. خرما فروش که حضرت را نمی شناخت با لحنی تند گفت: ربطی به تو ندارد، و با حالتی پرخاشگرانه و بی‌ادبانه دست رد بر سینه حضرت زد. مردمی که آنجا بودند و حضرت را می شناختند با وی گفتند: مگر نمی دانی این مرد علی زمامدار مسلمانان است؟ خرما فروش بر خود لرزید و رنگ از رخسارش پرید و با دست پاچگی گفت: یا امیر المؤمنین، مرا ببخشای. علی علیه السلام فرمود: اگر تو رفتارت را اصلاح کنی و با مردم خوش رفتاری نمایی، من از تو خوشنود می شوم.
ای وصف کمت ابوالعجب ها، ای حضرت کیسه رطب ها، ای ذکر امیدوار لب ها، ای تام نواز نیمه شب ها، ای کوچه به کوچه تا سحرگرد، ما پشت سر تو این برگرد. زیر سر زلف تاب خورده است، گر دل گره بی حساب خورده است، از چشم تو چشم آب خورده است، همسایت آفتاب خورده است، شب هاز تو غرق نور باشد، هر چشم بد از تو دور باشد، هر ذره به هر کجا رسیده است، از مرحمت شما رسیده است، با تو نرسیده ها رسیده است، خیر تو علی به ما، ما را همه با تو می شناسند. ممنون مادر، با فاطمه با تو می شناسند. سلام الله.
پرباری نخل میسمت گرم، دل در سر زلف در همت گرم، بازار گدای حاتمت گرم، خورشید دمادم از دمت گرم، الحق که حیات آفرینی، نهج البرکات آفرین.
شخصی به نام ابو طفیل میگوید: روزی علی علیه السلام را مشاهده کردم که بچه های یتیم و بی سرپرست را دور خود فرا خوانده و سفره پهن کرده بود. عسل و سایر خوراکی ها را در سفره چیده بود و لقمه های لذیذ همراه با عسل بر دهان آنان میگذاشت. این منظره چنان دلچسب بود که بعضی گفتند: ای کاش ما هم یتیم بودیم و این چنین مورد لطف و محبت علی قرار می گرفتیم. آن حضرت در فرمان خیش به مالک اشتر درباره رفتار مودت آمیز با مردم می فرماید: احساس مهربانی و نیکویی به مردم را در دلت بیدار کن، از گناهان و خطاهایشان درگذر، همان گونه که دوست داری خداوند تو را مشمول عفو و بخشش خود قرار دهد. از مأموریت‌های اصلی هر حکومتی تأمین امنیت مردم است. کشوری که نتانه ضروری ترین نیاز خود یعنی امنیت فراهم کنه، هرگز نمیتانه به دیگر مسائل و مشکلاتش به طور جدی بپردازه. توجه و اهتمام به امنیت نقش مهمی در حل مشکلات داخلی و خارجی جوامع داره، چرا که بدون امنیت توسعه در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تحقق نمی‌یابد. علی علیه السلام نیز از همان زمانی که حکومت را در دست گرفت و این امر توجه ویژه داشت و مواضع روشن خودش را در مورد لزوم برقراری امنیت در سطوح مختلف اعلام کرد. علی علیه السلام یکی از مهمترین اهداف حکومت اسلامی را مقابله با عوامل تهدید کننده مردم نظیر تعرض به جان، مال، آبرو و ناموس آنان می داند. ایشان می فرماید: بناچار برای مردم امیری لازم است، خواه نیکوکار یا بدکار، تا به وسیله او با دشمن جنگ شود، راه ها امن گردد، حقوق ضعفا از اقویا گرفته شود، نیکوکاران در رفاه باشند و از شر بدکاران در آسایش باشند. با توجه به اینکه تأمین امنیت اجتماعی از وظایف اساسی حکومت است، امام پیوسته با کارگزاران حکومت خود یادآور می‌شد که دست و زبان خیش را از هر گونه تهدید و تعرض به جان و مال و آبروی شهروندان باز دارند. امام علی علیه السلام بر امنیت مرزهای کشور تأکید ویژه‌ای داشت. بدیهیست هر ملتی برای بقای خودش با دشمنان بیرونی با مقابله برمیخیزه و از موجودیت خودش دفاع میکنه. در این خصوص سپاهیان همانند دژی مستحکم در برابر دشمن سفارایی و از مرزها حراست می کند. علی علیه السلام قدرت نظامی را این گونه توصیف می کند: سپاهیان به فرمان خدا دژهای استوار برای رعیت هستند. حفاظت از مرزهای کشور و تأمین امنیت آن برای علی علیه السلام آنقدر مهم است که روزی یکی از یاران با وفایش به نام کمیل ابن زیاد به خاطر سستی در دفع تهاجم دشمن مورد انتقاد قرار داد و فرمود: پل گشته ای برای گذشتن دشمنانت که خواهان تاخت و تاراج دوستانت بودند، نه راه رخنه را بستی و نه توانایی دشمن را در هم شکستی. برقراری امنیت داخلی و حفظ امنیت راه‌ها نیز از موضوعات مورد توجه علی علیه السلام است. آن حضرت یکی از دلایل مبارزه با گروه افراطی خوارج ناامن ساختن راه‌ها دانسته و می‌فرماید: و درستی که آنها از راه حق خارج شدند و خون ناحق ریختند و راه‌ها را ناامن ساختند. امام علی علیه السلام نخستین زمامداری بود که برای تأمین امنیت داخلی در کشور اسلامی نیروی انتظامی به وجود آورد و رئیس پلیس تعیین کرد. آن حضرت بازرس‌های ویژه‌ای بر نقاط مختلف اعزام می‌کرد تا وضعیت هر ولایت و مردم آن و عملکرد مأموران دولت را به دقت گزارش بدهند. در نگرش علی علیه السلام، امنیت مقوله عمومی است و همه اقشار جامعه را در بر می‌گیرد. چنین امنیتی تا بدان پای اهمیت دارد که در پرتو آن رعایت حقوق متقابل بین افراد جامعه با یکدیگر و میان مردم و حاکمیت معنا می‌یابد. علی علیه السلام نجات پرستی را نفی می کرد و برای پیروان دیگر ادیان حق کرامت و آزادی قائل بود. او پیروان خودش از هر گونه ظلم و ستم به اهل کتاب برحذر می داشت. روزی به آن حضرت خبر رسید که لشکریان معاویه به شهر مرزی انبار حمله کرده و مال و جان مردم یورش آوردند. اونا زیورالات زنان از جمله خلخال و گوشواره های یک زن غیر مسلمانه که در پناه حکومت اسلام بوده غارت کردند. حضرت می فرماید: اگر مرد مسلمانی پس از این واقعه از اندوه بمیرد قابل سرزنش نیست. این سخن عمق نگاه حقوق بشری علی علیه السلام نشان می‌دهد. به علاوه حاکی از آن است که پیروان ادیان دیگر هم همانند سایر شهروندان در چتر امنیتی زمامدار دادگستری چون علی علیه السلام قرار دارند و وی خودش موظف به حفاظت از جان و مال اونا می‌داند. یکی از ابعاد امنیت در نظر امام علی علیه السلام امنیت فکری و روانی است. عقل و ادراک انسان‌ها هنگامی پرورش پیدا می‌کند که از امنیت فکری و روانی بهره‌مند باشند تا بتوانند از حقوق خیش دفاع کنند. در سایه این امنیت در دوران زمامداری علی علیه السلام مردم و حتی مخالفان از آزادی کامل برخوردار بودند. و این موضوع آزادی بیان برای عوام فریبی مطرح نمی‌کرد، بلکه آن را در عمل با گونه عجیب به نمایش گذاشت. با آنکه مخالفان علی علیه السلام در مساجد و مکانهای عمومی علیه او سخن می گفتن و مدام ناسزاگویی می کردن، کسی متعرض اونا نمی شد. اونا تا زمانی که دست به اسلحه نبردن و لشکرکشی نکردن در سایه امنیت حکومت علی علیه السلام بودند. آن حضرت با آنها مماشات می کرد و رفتار آزاد منشانهی با آنها داشت. خب عزیزان شنونده، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و همینطور میتونین از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم شنونده برنامه‌های ما باشید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز و ارجمند، ما همچنان از رادیو دری و نشرات نیمروزی این رادیو در خدمتتان هستیم. برای این لحظه شما نمایش هفته را در نظر گرفتیم.
نمایش هفته. کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش قلب مادر، نویسنده سید حکیم بینش.
بالاخره نمره رو زدن
ها؟ 76؟ وای باورم نمیشه 76 شدم. کیمیا رو 76 گرفتم رحیمه.
وجه بیبی من چند گرفتم؟ مشروط نشده باشم.
تو مشروط شوی؟ رحیمه کرم یار. رحیمه
پیدا کردی؟
نی بابا نامتو پیدا نمیتونم.
ای بابا
اینه این اینجاست. وای باورم نمیشه رحیمه 88؟ تو از من کدام بیشتر گرفتی دختر؟
88؟ فکر میکردم که 90 یا 95 بگیرم.
همین حالا میگفتی که مشروط نشوم. 88 گرفتی، باز میگی کم گرفتم؟
اون عمو تو گفتم واقعا که مشروط نمیشدم.
ببخشید خانم شفیع، اجازه بدین که ما نمره خود سیل کنیم.
سهراب خان شما که دیگه معلوم از چند میگیرین، نمره اول صنف هستین دیگه.
تشکر لطفتان، تا نبینم معلوم نمیشه که.
خودتان بین سیل کنین.
اجازه بدین.
اینا سعی کنین نامتون رو دیدم. سهراب صادقی 88.
چی؟ 88؟ چرا 88؟ من که به نظر خودم هیچ اشتباه نداشتم.
سهراب خان به نظر من که بریم به استاد اعتراض کنیم. فکر میکنم که نمره ما رو کم دادم.
یعنی شما استاد رو نمیشناسید؟ اعتراض کنین یک دفعه اگه نمره تون کم کرد او وقت چی کار میکنین؟ من خواه 76 گرفتم، هیچ اعتراضی هم ندارم، خیلی هم خوش هستم.
سهراب خان من با شما موافق هستم، آدم باید از حقش دفاع کنم.
چی میگی تو رحیمه؟ 88 گرفتی باز اعتراضم داری؟
شما چرا میترسین؟ میرم با استاد پرزه امتحانی ما را دوباره یک نگاه بندازه، این خوب کار خلاف و کار بدی نیست که.
شما برین، من خود اعتراضی ندارم. امروز خو استاد دفترش نیست.
راست میگین، امروز استاد دفترش نیست. خب فردا خواست. خانم کرمیا چطور است که فردا بریم پیش استاد؟
متاسفانه من فردا نمیتونم بیایم دانشگاه.
چرا نمیتونم بیایم؟
آخه قرار است برش خواستگار بیایم، بخیر یک پلو درک است.
بچه هم؟
شما چی گفتین؟ خواستگار؟ خانم شفیع میبخشین یک دقیقه، یک لحظه وقت دارین؟
بفرمایین.
خب اینجا خو نمیشه گپ زد، برم روی دراز شوکی بشینیم.
آه سعیست بریم. حتما میخواییم درباره رحیمه جان گپ بزنین.
آله بفرمایین بشینین، باز گپ میبینیم.
خب مشنوام.
میبخشین شما از راستی گفتین که قرار است برش خواستگار بیایه؟
بچه کاکایش است، از خارج آمده، از آلمان. اونجام خود طب میخوانم.
چرا من نباید خبر شم؟
بله باید با خبر میشده.
معذرت میخوایم، میفهمین من چطور بگویم؟
نکنه شما میخواین برین خواستگاریش؟
خواستگاری که نه، ولی من چطور بگویم؟
گپتانه بگوین.
راستش من دوست ندارم که کسی از رحیم خواستگاری کنه.
فهمیدم میخواین چی بگوین. میخواین بگوین که یک حس خاصی نسبت به رحیمه دارین.
راستش من نمیتونم امره خودش گپ بزنم، یعنی میشرمم. شما که دوستش هستین، همیشه امرهش هستین، میشه که شما برش بگوین؟
آخه ما چی بگویم سهراب خان؟
اینه میگپای من رو بگوین. اینمی حس داره که خودتان حد زدین.
آخه
میره برش بگونه.
فکر نمی کنین که کمی دیر شده باشه؟ بعد از او من شک دارم که شما حس خاصی با او داشته باشین.
چرا باید شک داشته باشین؟ من انسان هستم، مثل بقیه احساس دارم. اصلا میدونین من از همون روز اول بر رحیم علاقه من شدم و یه علاقه مندی هم هر روز زیادتر شده میره.
آخه چطور باور کنم آقای صادقی؟ ما 2 سال است که همسنفیستیم، ولی رفتار شما قدر طبیعی بوده که همه فکر میکنیم شما فقط به فکر درس و دانشگاه و تو چیز هستین و به هیچ چیز دیگه هم فکر نمیکنین.
خب البته نق با شماست، ولی خب چی بگویم؟ خب نشد دیگه، چطور کنم؟
یعنی چی نشد؟ شما این همه مدت احساساتونو پد کردین، حالا که یک خواستگار خوب بر رحیم پیدا شده آمدین میگین که من با او علاقه دارم.
ببخشم، من فقط میخواستم مطمئن شم که بر خانم کرمیان خواستگار میاد.
ای سهراب خان، شما حالتون خوب است؟
خوب هستم، فقط از خیرتون یک گلاس آورم بیارین.
اینا رو برتون میارم.
سهراب جان، جان مادر آمدی تو؟
سلام مادر جان، من میرم در اتاقم، لطفاً مرا غرض نگیرین.
جان مادر، چیزی شده؟
نه مادر جان، چیزی نشده، فقط خواهش میکنم مرا در حال خودم بانین.
سهراب جان، عزیز مادر، خب چی شده بگو بچه، بر ما گپ بزن، بگو چی گپ است، میفهمی که من چقدر تشویش تو را دارم.
مهربانی کنین، لطف کنین، مرد حال خودم بانن، دیگه نمیخواه تشویش مرا داشته باشین مادر جان.
حالم یک کلمه بگو از برای خدا که چی شده.
من خود گفته رایستم مرا بانن در حال خودم.
یعنی چی؟
یعنی مرد حال خودم بانن مادر قنده.
نان تیار است بچه، من خیلی منتظرت شدم که تو بیایی امره یک دیگر نان بخوریم.
نان نمیخورم، اشتیا ندارم.
میفهمی که چقدر چشم برایت بودم که بیایی خانه بچه.
کلش گناه شماست مادر جان، کلش. شما فقط به فکر خودتان بودین، هیچ فکر نکردین که آینده همی بچه چی میشه.
سهراب جان، بچه قندم، واضح تر گپت بزن که من بفهمم چی گپ شده.
برش خواستگار میای مادر جان.
برای کی بچه؟
برام و دختر که دوستش داشتم، دوستش دارم، عروسی خانه باشه، ولی هیچ وقت نتانستم برش ابراز علاقه کنم، هیچ وقت به خاطر خودخواهی شما مادر جان نتانستم.
یعنی چی بچه قندم؟ آخه گناه ما چیست جان مادر؟
گناه شما چیست؟ گناه شما همیست که مرا به دنیا آوردین. چرا؟ چطور شما تانستین که خودخواه باشین؟
ای بابا بچیم، جان مادر، اما اگه پدر مادرها دوست داره که بچه‌هاشون اولاد دار شون، حال بچیم خیر است، چیزی نشده، برای هر دختر خواستگار زیاد میایه، فورا پدر مادرش خوره نمیته.
فرق
شدی.
میکنه مادر جان، فرق میکنه، خواستگار بچه کاکایش است، بچه کاکایش است، از جرمنی آمده، بی سوادم نیست، طب میخونه.
بچه آخه خیر که غصه نداره، اون نشد یک دختر دیگه.
به همین راحتی اون نشد یک دختر دیگه، اون نشد یک دختر دیگه. فقط بگوی که شرایط من رو نمیدانین مادر جان. من 2 سال به خاطر همین شرایطی که دارم نتانستم به رحیمه ابراد علاقه کنم. 2 سال. میفهمین چه خبرم سخت بوده؟ میفهمین تظاهر به اینکه نسبت به همه بی تفاوت هستم چقدر سخت است؟ فکر نمی کنم که درکم کنه.
جان مادر، من نگفتم که تو ابراز علاقه نکو. کی گفتم؟
به خاطر خودخواهی شما نتانستم. من نمیتونستم مثل شما خودخواه باشم و با این شرایط یک نفر دیگر هم وارد زندگیم کنم.
بچه سهراب جان، جگر خونی نکو قند مادر، برات هیچ خوب نیست. یک مدت است که خدا را شکر گوش شیطان کرد، حالت خوب است. میترسم بچه.
باید همون وقتی میترسیدین که دکتران من کرده بودن که شما اولاد دار شدین، ولی شما گوش به گپ دکتران نکدین.
بسیار خوب، راست میگی، کلش گناه ما بود. آره مذهبی نشو، برات هیچ خوب نیست.
من میرم در اتاقم، خواهشن مرا غرض نگیرن دیگه.
خب برام بگو که چی شد خواستگاری؟
قرار بود کاکای میشن بیاین. ولی خب پرواز بچه کاکایم یک دفعه کنسل شد. حالی هم موکول شده به پنجشنبه دیگه.
از راستی میگی؟
وجی ها؟ چند روز است که آقای صادقی دانشگاه نیامده. قرار بود با هم بریم پیش استاد درباره نمره‌مون گپ بزنیم.
ها آقای صادقی گفتی. بیا که از کشف نوم برات گپ بزنم، برات بگویم.
کشف نو؟
بله، کشف نو. میگم رحیمه، تو میدونستی که آقای صادقی دوستت داره؟
چی؟
به خدا راست میگم. خودش هم رحیمه گپ زد.
خب،
هیچ باورم نمیشد.
برو بابا وجیه. او فقط سرش ما بین کتابایش است.
از قدیم گفتن از او نترس که های هوی داره، از او بترس که سر بزیر داره. همی که فامید برات خواستگار میایه، من متوجه بودم که رنگش تغییر کرد.
خود دیگه بس است.
باز پسان آمدم رای من گپ زد که قضیه خواستگاری چی است و نفر کی است و تو گپا
بس است.
راست است یا نیست؟
حال اینا رو به من میگی که چی شبه؟
هیچی، گفتم خدا چانس بده. خواستگار از در و دیوار میبره نامو خدا.
بیبی وجیه جان، آقای صادقی اگه چیزی برات گفته حالی دیر است. من بچه کاکایم از آلمان میایم. پدرم با کاکایم گپای خود زدن، فقط منتظر بچه کاکایم هستن که بیاین.
من که نخواستم تو رو منصرف کنم، فقط گفتم که با خبر باشی. همی
اینه، با خبر شدم. تشکر از خودت.
قربانت، زنده باشی. جان بچه قندم، چند روز است که دانشگاه نرفتی. میگم از درسای پس نمانی یک وقت.
نه حالا مادر جان، مربان دار خودم.
ای تو خود نمیشه بچیم که خدا کتا قلفی کنی. چند روز است که از خانه ایج نبر آمدی. چرا قدر خودت سخت میگیری؟ چند بار برد گفت و مالم برد میگم خوب نیستی کارا.
خوب نیست مادر جان، ای که من این روز و حالا دارم به خاطر خودخواهی های شماست، شما و پدرم.
بچه قندم، تو از همسنفیت خوشت آمده؟ خب ما میریم برات خواستگاری میکنیم دیگه.
من نمیتونم خودخواهی شما رو داشته باشم، با قلب معیوبم چطور میتونم با زندگی یکی دیگه بازی کنم؟ نه بگو این چطور.
بچه قندم، عمر دست خداست.
من نمیفهمم، شما که میدانستین که اولادی که به دنیا میارین معیوب خواد بود، بس چرا اولاد دار شدین که من با قلب ناقص به دنیا بیام؟ چرا این کارو کردین با من؟
حال ما با گفته خودت خودخواه، همه گناه به گردن ما. ولی بچیم، ای تو اگه خود خوری کنی برای تو خوب نیست. دیشه اومد تا صبح باور که خواه نرفتم. تا تو صرفه میکدی میامدم بالای سرت خبرت میگرفتم. پریشانت بودم.
تشویش مرا نکنین، من خوب هستم. شما برم به کارهایتون برسیم. فقط مرا بال خودم بانه.
وجیه جان.
عجان
یه دقیقه بیشی کارت دارم.
بگو مشنم.
او گپایی که درباره آقای صادقی زدی از خودت که نگفتی؟
وا، مگه من دیوانه هستم که از خودم بگویم؟
گفتی که احساس ناراحتی قلبی کرد.
ای بلا. نکنه که تو هم عاشقش هستی.
ای بابا، آقای صادقی همسنفی ماست وجیه جان، طبیعی است که ما نگرانش شویم.
خب طبیعی است که ما نگرانش شویم.
تو گفتی که احساس ناراحتی قلبی کرد، حالی هم چند روز است که نیامده. میفهمی یعنی چی؟ خدای نخواسته یگان قسمی نشده باشه.
نه، این نگرانی تو طبیعی نیست. خب دختر، از اول میگفتی که ما سروسط و عروسی شما رو برابر میکردیم، چرا حال قدیر؟
من چی میگم دنبوره ام چی میگم؟ اصلا از اولم نباید کتت گپ میزدم.
خب حالا چرا قضوت خفه میشی؟ من خب گپ بعدی نزدم. ای که دو نفر از هم دیگه خوششان بیاین خب بد نیست دیگه، ولی ای که هر دو اقدر خوددار بودن جای سوال داره.
کتتو نمیشه گپ زد وجیه.
بیا قار نکو، بیشی گپتا بزن، بیشی.
راستش وجیه، من تشویششو دارم، به خدا هیچ حس دیگه ای ندارم.
خب
نخند. و فقط به خاطر این میگم که هم دانشگاهی ماست. خب آدم نگران کسایی که میشناسن میشه دیگه، مخصوصا جوانی مثل آقای صادقی.
بله بله، من بسیار توجیه شدم. حالا چی کار کنم؟
نه توجیه نشدیم.
نه باور کن توجیه شدم. تو هیچ حسی نسبت به آقای صادقی نداری؟ همین قسمی اینال تشویش پیدا کردی چون هم سنفیت است. دیدی توجیه شدم؟
که تو نمیفهمم که چی بگویم.
خانم شفیع.
سلام آقای صادقی، خوب هستین؟ چند روز نبودین.
تشکر، زنده باشین.
اون روزا من احساس ناراحتی قلبی کردین، گفتیم که خدای نخواسته اگه اتفاقی نفتاده باشه.
تشکر، نه من خوب هستم. میگم خودتان خانم کرمیار رو ندیدین؟
راستش دیروز حالتان رو میپرسید، حالی هم هر جایی باشه میایی دیگه. اونه عمرش دراز است، اون آمد.
خب با اجازه تان. سلام خانم کرمیار، میتونم امرایتون گپ بزنم؟
سلام آقای صادقی، حالا خب باید بریم سر صنف، بعد از صنف وقت مازاد است.
راست میگین، هوشم در صنف نبود. راست میگین، حالا وقت صنف است. بفرمایین حالا استاد میاین باز؟
آقای صادقی، گپایتان شنیدم، از ابراز علاقه تانم تشکر. من تا به حالی به عنوان یک همدانشگاهی درس خوان به شما احترام داشتم، حالی هم دارم. خودتان بهتر میفهمین ما و شما اشتوک نیستیم دیگه، او قخامم نیستیم که بر اساس احساسات من تصمیم بگیریم. من همون قسم که میدانین بچه کاکایم قرار است که از آلمان بیایم، پروازشان تأخیر داشته. اگه نگه حالی هر قدر دستم بود.
خب گفتان سعیست، حق به شما میتون. درست است ما دیر گفت دل خود زدیم، ولی خب شما مرا خوب میشناسین. او شناخته را که نسبت به ما دارین به بچه کاکایتان ندارن دیگه. بچه کاکایتان در یک مملکت دیگه بوده، ولی شما در این مدت خلق خوی مرا با خلق خوی ما آشناسین دیگه.
شما میفهمین چی میگین؟ مگه میشه آدم بچه کاکای خود نشناسم؟ بعد از او یک گپ دیگه هم هست.
چه گپی؟
ده دو سال من حس کرده بودم که شما یک ناراحتی هم دارین. اگر چه نشد که ازتون بپرسم، ولی بعضی وقتا متوجه بودم که احساس ناراحتی میکنین. همه دو سه روز پیشم وجیه گفت که احساس ناراحتی قلبی دارین.
درست سعیس، درست گفتن. حالا شما فکر میکنین که من به زودی میمورم، ولی باور کنین که اون دست خداست و هیچ کسی هم از آینده خودش خبر نداره. شاید این گپ خودخواهی تلقی کنین، ولی حالی هم اگه من زنده هستم صرف فقط به خاطر شماست.
یعنی چی به خاطر ماست؟ این گپا رو نزنین لطفا. من همه خواستم این گپ بگویم، ولی شما هیچ چورت آینده رو کدین؟ با وجودی که میدانین که ناراحتی قلبی دارین، ولی باز میگین که شما مرا خوشبخت میکنین؟
من نگفتم که شما رو خوشبخت میکنم، فقط گفتم که من به خاطر شما زنده هستم.
لطفا دیگه ای گپه نزنین با اجازه تا. آقای صادقی، آقای صادقی، حالتان خوب است؟ او بیا در بیا کمک. آقای صادقی، حالتان خوب است؟
چرا مادر جان؟ چرا؟ چرا مرا به دنیا آوردی؟ چرا؟ وقتی فهمیدن که اگه اولاد دار شوین اولادتان ناقص به دنیا می آین، معیوب به دنیا می آین، باز چرا اولاد دار شوین؟ چرا؟
الهی مادر صدقی سرت شوه. بچه استرس، عصبانیت برای تو هیچ خوب نیست. آرام باش جان مادر.
نباشه مادر.
چی کپ شده؟
نباشه. من این زندگی رو چی کنم؟ وقتی به خاطر مشکلی که دارم نمیتونم با کسی که دوست دارم ازدواج کنم، من این زندگی رو چی کنم؟ 2 سال است که احساسات خودو کنترل کردم، ولی حالا دیگه نمیتونم مادر جان.
سهراب جان، عزیز مادر، جان مادر، امیال تو آرام باش. باز کارم تر شدی، گپ میزنیم درباره گپا.
گپ میزنیم؟ مادر جان چی گپی میزنیم؟ رحیما مرا گفت، گفت تو چقدر خودخواستی که با این قلب معیوب میخوای بیای خواستگاری. مادر من لیاقت هیچی رو ندارم.
و چه قند میگه پا نزن جان مادر، جگر مرا خون نکو قربان سرت شم.
چرا گپ نزنم؟ چرا گپ نزنم مادر؟ باید گپ بزنم، باید چیخ بزنم. آخ
چی شد بچی مادر؟ سهراب جان، جان مادر چی شده؟ سهراب، سهراب باید که من تلفن کنم که مامایش بیا ببریم دکتر. خدایا چه خاک سرم شد.
مادر جان تشویش نداشته باشین، خطر خدا رو شکر برطرف شده.
دکتر صاحب این رو با ما بگوین که سهراب من خوب میشه.
توکل کنین به خدا. خب قلب سهراب هم قسم که خودتون میدانین معیوب بوده، ولی هم دیگه فکر نمی کنم بیشتر از این بتانه کار بکنه. باید منتظر اهدای قلب باشین. با این قلب باید بریتون بگویم اطمان نهایتاً تا چند ماه دیگه بیشتر زنده نیست.
خدایا یعنی چی دکتر صاحب؟
بریتون قبلاً هم گفته بودم که مراقب باشین، عصبی نشوه و یا یک شکی برش وارد نشوه. خب متاسفانه او شک وارد شده. حالا هم توکل کنین به خدا، تشویشم نداشته باشین. ما هر کاری که از دست ما برای میکنیم.
تشکر دکتر صاحب. حال میتونم ببینمش؟
بله بفرمایید.
چه خاک در سر خود پردم. اگه بچیم نباشه من چه خاک سر خود کنم. خدایا خودت به بچه ککم رنگ خدایا. من بچه خود از خودت میخوایم خدا جان. به جوانیش رنگ و جوان است. خدایا خدایا من دیگه هیچ چیزی نمیخوایم، فقط میخوایم که سهراب زنده باشه. خدایا
اولالا پایش بود، تو را میگم پایش بود. زدی به این بیچاره، پایش رو چی کردی؟ خدایا بیچاره رو بعد رخم افگار کردی. یکی به امبولانس تلفن کنه زود باشه.
سهراب خان میبینم که حالت بخیر، روز به روز بهتر شده میره.
تشکر دکتر صاحب، دیگه زحمات خودتان بوده.
راستش بخوای سهراب خان، این عملیات یکی از سخت‌ترین عملیاتی بوده که من انجام دادم. واقعا باید قدر قلب را که در سینه‌ت است بفهمی.
بله درست است دکتر صاحب. دکتر صاحب میشه نشانی و آدرس همون خانواده ایره که به من قلب اهدا کرده بتیم. به یک چیز عجیب است دکتر سر، من نمیفهمم چرا به این مدت مادرم هیچ خبرگیری من نمیده، تشویش دارم. شما بله. میدانم که چرا مادرم به دیدن من آمده، حالش خوب است؟
ببین سهراب جان، خانواده دیگه در کار نیست. چطور برات بگویم؟ اجازه بده، مادرت متاسفانه در راه آمدن به شفاخانه تکر کرد و دچار مرگ مغزی شد. دیگه امیدیم به زنده ماندنش نبود. ما مجبور شدیم برای که تو را نجات بدیم قلب مادرت به تو پیوند زدیم. با توجه به که قلب مادرت سالم بود و هیچ عارضه‌ای نداشت، ما تانستیم ای پیوند با موفقیت انجام بتیم. دیگه خب شده، دیگه پیش آمده. خدا به شما هم صبر بده. شما
بگوین که حقیقت نه. میخواستم بیایم خانه برات بگویم ما خوب شده مادر جان. خواستم برات بگویم دیگه هیچ دردی را احساس نمی کنم مادر جان. رابطه بیشکت خود خواهونه.
دیروز همگی رفته بودن عیادت آقای صادقی.
میدانم.
خب تو چرا نرفتی؟
نمیدانم، شاید یه قسم شرم مانع شد.
میگم رحیمه، بیا که امروز هم رایم بریم.
من زنگ زدم در پرستارش، گفت که ترخیص شده.
خب خیر است، میریم خانهشان.
نه، فکر نمیکنم که خانهش باشه.
حدس میزنم کجاست.
راستش من همون حدس میزنم.
خیلی چرا ماتل هستی؟ بخ بریم دیگه.
بریم.
ببین مادر جان، ببین من خوب شده. دوست داشتم اولین نفری باشی که خوب شدن خدا برد. یک راست آمدم پیش خودت. این من خوب شدم مادر، خوب خوب. تو مگه خوشبختی و خوشحالی من رو نمیخواستی؟ من بدون تو چطور خوشبخت میشم؟ چطور؟
روزتان خوش دوستان عزیز و شنونده. دعوت میکنم که برنامه بعدی ما را هم بشنوید.
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه درباره اظهارات سخنگوی معاون طالبان درباره جایگاه زنان در افغانستان، صحبت‌های نعمت الله بارکزی رئیس نشرات رابط عامه شهرداری کابل در مورد آلودگی هوای پایتخت افغانستان و اظهارات مفتی لطیف الله حکیمی سرمفتش وزارت دفاع طالبان و برخی مسائل دیگر صحبت خواهیم کرد.
معاون سخنگوی دولت موقت طالبان ادعای سازمان‌های حقوق بشری مبنی بر نقض حقوق زنان از سوی طالبان را بی‌اساس خواند. انام‌الله سمنگاری معاون سخنگوی دولت طالبان روز دوشنبه همین هفته گفته که هدف از ادعای سازمان‌های مدافع حقوق بشری درباره نقض حقوق زنان از سوی طالبان تضعیف جایگاه این گروه است. سمنگانی گفت حکومت طالبان به حقوق همه اتباع کشور اعم از مردان و زنان متعهد است و حق کار و تعلیم آنها را محفوظ می‌داند. یعنی سمنگانی صاحب ای که دخترها را نمیمانین که به مکتب برن، ای که دروازه های دانشگاه را برای زنان بسته کردین، ای که زنان از کار محروم هستن و حق ندارن به سرکارهای خود برگردن، به نظر شما این نقض حقوق زنان نیست؟ کاش میگفتین که نقض حقوق زنان از نظر شما چی است؟ فصل زمستان فرا رسید و باز گپ آلودگی هوای کابل مطرح شد. آخه کابل یکی از آلوده ترین پایتخت ها در جهان است و در فصل زمستان آلودگی هوای این شهر نفس مردم هم میگیره. آلودگی هوا در این شهر تا حدی پیش رفته که دیگه کم کم هواشناسی باید مقدار ذرات اکسیژن معلق در هوا را اعلام کنه. و خصوص در زمستان که در کابل با یگان نفس عمیق میتونی کل جدول مندلیوف در حلق خود بکشی. امسال با توجه به مشکلات اقتصادی علاوه بر استفاده از زغال سنگ، استفاده از زباله، پلاستیک و برخی مواد دیگه به شدت افزایش یافته. نعمت الله بارکزی رئیس نشرات روابط عامه شهرداری کابل در گفتگویی که با طلوع داشت در مورد فعالیت‌های شهرداری برای جلوگیری و کاهش آلودگی محیط زیست کابل گفت که در حال حاضر مردم نباید از زغال سنگ، پلاستیک کهنه و زباله‌ها برای گرم کردن منازل خود استفاده بکنند.
ببینید مسئله آلودگی هوا در شهر کابل جنبه‌های بسیار مختلفی داره. از عدم موجودیت یک سوخت معیاری خوب در زمستان‌ها تا نبودن یک مرکز چک تکنیکی مشخص برای وسایلی که در شهر کابل عبور و مرور میکنه، چه موتورسیکل است، موتور کلان است، دیگه و دیگه. و در این حال به شکل کلان وقتی که ما بخوایم اون را ببینیم، تسخینی که در زمستان ها برای خانه ها صورت میگیره این متاسفانه بسیار غیر معیاری است. شهرداری کابل بر اساس قانون در همکاری با اداره محترم محیط زیست مکلف هست که حمام ها و در این حال بلند منزل هایی که خب مردم به شکل تجمعی زندگی میکنن و مرکز گرمی دارن و باید فیلتر داشته باشه، بر اساس یک سری اصول اونا رو کنترل بکنه، چک بکنه، تفتیش بکنه تا از جلوگیری شود از آلودگی هوا. اما یک بخش کلانی که اکثریت وقت فراموش میشه همین مسئله خود سوخت هسته. در هیچ جای دنیا شما نمیبینید که زغال سنگ از کوه بکنن بیارن داخل شهر مصرف خانگی صورت بگیره. کفر مطلق هستی. همیشه وقت زغال سنگ چندین مرحله تصفیه میشه تا یک بخشش برای سوخت در شهر استفاده شوه، یک بخش مربوط پارک های صنعتی شوه و و جاهای دیگه. در این حال یک چیزی که همیشه فراموش شده و توجه تنها روی بلندمنزل ها و حمام ها آمده یکی است که در شهر کابل آمار متفاوت است، اما از 7 لک 8 لک تا 1 میلیون خانه دیگه وجود داره که اونا به شکل تجمعی زندگی نمی کنن. اونا خانه یک منزله و دو منزله هستن که امکان داره هر کدام یک نل بخوری دو نل بخوری داشته باشه و اونا به نظر شما با این شرایط فعلی چی میسوزانن؟ با اقتصادی که فعلا وجود داره.
خب بارکزی صاحب، این گپایی را که زدین بسیار خوب بود. بله ما میگیم که مردم نباید از زباله ها و پلاستیک و حتی زغال سنگ برای گرم کردن منازل خود استفاده کنن، ولی با این شرایط بد اقتصادی مردم باید چی کار کنن؟ فکر نمیکنین که این وظیفه شما هاست که شرایطی را ایجاد بکنین که مردم به سوی استفاده از این چیزا نرن؟ شما که بیخی مردم مسئول میدانین و خود مبرا. خب مسئولیت شما چی میشه بارکزی صاحب؟
حالا میام سر مسئولیت ما، به خاطر ما فقره قانون آوردیم. شهرداری کابل مکلف است می دوسه موردی که من براتون گفتم در قسمت بلند منزل ها. اجرات پارسال ما رو خودم دیدم به کلیپ نشان داده، از امسال ما واضح براتون میگم ما در حدود 1004 بلند منزل مکمل سروی و بررسی کردیم. در این میان 706 بلند منزل مرکز گرمی داشتن و در این حال 497 بلند منزلی که مرکز گرمی داشتن، فیلتر داشتن، تعهد کتبیش با ما هست.
خب چه دقیق بارکزی صاحب، واقعا اگه شهرداری کابل همه بلند منزلای کابل برای جلوگیری از آلودگی هوا کنترل کرده باشه که بخی یک کار بزرگ انجام دادید. ما خوش شنیدیم، خدا کنه همه قسمی که شما میگین باشه، ولی نمیفهمم چرا باورش کمی سخت است که شما در این وضعیت بلبشو تونسته باشین کل بلند خانه ها رو گشته باشین. واقعا همه بلند منزل ها را شما بررسی کردین؟
تمام بلند منزل ها لیستش با ما است، الف تا یا. ریاست حفظ صحت محیطی شهرداری کابل پرسنل سیار داره، پرسنل گزمه داره و کارمندای خودش را داره. در این راستا کاملا فعال است. و این قصه امسال نیست، این 3 سال است ما این کار را میکنیم. البته سالهای قبل حتی دو 22 اداره هم با ما همکار بوده که وزارت داخله هم شاملش میشد، اما امسال خب یک سری مشکلات میدونه، یک تحول سیاسی به میان آمد که خدا رو شکر هفته قبل هم اداره محترم ملی محیط زیست هم فعال شده که اونا هم با ما در این راستا همکار هستن. ما کار خود تا این قسمت در خصوص بلند منزل ها و حمام ها چی دیگه در قانون برای ما واضح شده ما کامل انجام دادیم.
او چه خوب، شما حمام های عمومی را پس بررسی میکنین. واقعا که بخش بزرگی از آلودگی هوا مسئول سوختاندن زغال سنگ و مواد دیگه دودزای سوخت است که برای گرم کردن حمام ها در کابل استفاده میشه. ولی بارگزای سیب یک وقت نشوه که شما برین حمام ها را بسته کنین و باز مردم در هوای سرد خود دو یخ بوشین. راستی یک سوال داشتم بارگزای سیب، شما خودتانم از امی حمام های عمومی استفاده میکنین یا در خانه تان حمام دارین؟ چه سوالی بود که من پرسیدم؟ معلوم است که شما در خانه تان حمام دارین. راستی بارگزای سیب، در شهرداری کابل در حکومت قبلی بیش از 4000 نفر از کارکنان شهرداری فعالیت داشتن. اونا پیشتر چی میکدن؟ عالی چی میکنن؟
شهرداری کابل از 4000 نفر که 2200 نفرش مردا بود، اونا چی وظیفه داشتن؟ وظیفه‌شان پاک کردن جویها بود. 1800 خانم که کلیپ‌هاشون با ما بسیار زیاد مستند وجود داره، خانه به خانه در شهر کابل در 22 نایه بر اساس نفوذ گشتن، هم در بخش تفکیک زباله‌ها، هم در بخش فرهنگ شهرنشینی و از همون در بخش آلودگی هوا بر مردم آگاهی کردن.
راستی خوب شد گفتین که بیش از 1800 خانم در شهرداری کابل کار می‌کردن. او خانم‌ها آلی در کجا هستن؟ خدا کنه خانه نشین نشده باشن این ادارات دیگه. مفتی لطیف الله حکیمی، سرمفتش وزارت دفاع ملی طالبان، در یک گفتگوی خودمانی با تلویزیون یک افغانستان که در یکی از رستوران‌های لوکس کابل انجام شد، درباره وظیفه خود گفت که به عنوان سرمفتش وزارت دفاع طالبان چه وظایفی داره.
واقعا در می اواخر که ما کار را شروع کردیم در کمیسیون تصفیه صفوف امارتی افغانستان، مردم استقبال کردند، چرا که با طبیعت مردم راست است، برابر است. یعنی مردم چیزی را خوش میکنند، چیزی را میستایند که موافقی طبعشان باشد. این کاملا موافقی طبعشان، چرا که دوز، سارق، قطع طریق، اختطافچی، اینا را هیچ کس دوست ندارد. ما هم پسایی را اخراج میکنیم که آنها سابقه بدی داشته باشند.
خب سرمفتش صاحب، بسیار دیده شده که سربازای طالب گاهی دست به کارهای خلاف قانون میزنن، موتر مردم هم میگیرن، مچم بدون اجازه به خانه‌های مردم داخل میشن. شما که سرمفتش نیروهای طالبان هستین، چگونه باید شما را پیدا کرد تا به شما اطلاع داد؟
داخل وزارت دفاع ملی شماره 196 را ما فعال کردیم. وقتی که من به صحیح سرمفتش کار را شروع کردم، شماره 196 را فعال کردیم، مربوط به سرمفتش است. و الحال در چوکات کمیسیون تصفیه صفوف ما از این شماره کار میگیریم برای شنیدن شکایت. ممکن است سه شماره دیگر را ما اعلان کردیم، رسانه ها دادیم، شب و روز مردم با شکایت میکنند و ما تا حد توان رسیدگی میکنیم. برای که شما قناعت بکنیم و مردم ما قناعت بکنند، یک دو مثال را پیش کنم. خب در کارته پروان ما شکایت رسید که یک کسی لتکوب شده، اکسای از اون با ما رسید، فورا حکم دادم شش موتر از امنیت ملی، دو از وزارت داخله، دو از وزارت دفاع، شش موتر فرستادم با کارته پروان. پشت امو کس، او کس قماندان بود، قماندان بسیار بلند رتبه بود. بله، او گفته بود، اندوالای ما گفته بود که ما 20 دلگی دارم، 20 دلگی، یعنی هر دلگی اگر 30 نفر یا 40 نفر باشن چند نفر میشه؟ اندوالای ما زیر تاثیر میست که آمده بودن که با هیچ کار کنیم، میگه که 20 دلگی ما دارم. ما گفتم که ایرا ما میخوام هر رقم که باشه ایرا بیاریم پیش ما. اینا هم گفتن که ما هم او را داخل کردیم با موتر پیش ما ناورده. ما بگفتیم با امنیت ملی ببریم با اخبارات که ما میگیم. اخبارات سر روز اول خوب گفته بود که وزارت دفاع ما را بردن نمیتواند. بعد از اینکه ما را آوردیم، بعد از دو سه روز به ما احوال داد که از برای خدا عزت ما خوب پامال شد. ما بگفتم عزت همون کسی مسلمان را که پامال کرده بودی، یعنی او توپنگ نداشت، او حریم شخصی نداشت، یعنی توپنگ نداشت، ما سری از او ظلم کردیم دیگه. حریم شخصی نداشت، او انسان نبود، شرافت نداشت، صرف تو شرافت داری. باش، من به سفر رفتم غزنی، قندهار، هرات. بعد از هرات رفتم تانوزم هست پیش ما. پیش ما منوزم. ما بگفتیم که توبه نکرده باشه برای ابد. و دو کسایی که در این تزیهی های شخصی که زده شده، این شخص حجی هارون نام داره، هر دو انیواله را به ما نصف کرده باشد و دست که ما نداده باشه که ما نارا محاکمه کنیم و را به محاکمه نفرستاده باشه تا اون وقت خلاصی نیست. یعنی آل شما فیصله بکنید، خود شما. همینطور مثالا زیاده.
او بیخی گپ جالب شد، حریم خصوصی. شما به حریم شخصی افراد اشاره کردین، میشه بفرمایین که حریم خصوصی از نظر شما چی است؟
و حریم شخصی که شما فرمودین محرمات کسی که مختصی از او باشد، مخصوصی او باشد، خواه خانه او باشد، منزلی او باشد، واسکت جبهه مربوطی او باشد، یا تلفنی او باشد، این را ما محرمات میگیم. یعنی
خب واسکت و جیبای واسکت هم جز محرمات و حریم خصوصی است، یعنی سربازای طالب با واسکت و جیبای واسکت کاری ندارن. خالی اگه یگان کس واسکت انتحاری داشت چی؟ با وام کاری ندارن؟ مثل همو واسکت هایی که قبلا خودتان هم داشتین. خب بگذاریم، همین قصه انتحار که میشه آدم بیخی جگرخون میشه. خب مفتی صاحب، انتحار اصطبانین، کمی از قصه زندگی خود برای ما بگوین. در کجا بودین؟ چی میکدین؟ از کجا آمدین؟
از کجا شروع کنم؟ خاطره بسیار تلخی برای شما بگم. عمر من یک نیم ماه بود که پدرم فوت کرد. پدری ما در زابل استاد کل بود، استاد تمام علما بود، او فوت کرد و دو ساله بودم یا یک نیم ساله بودم تقریبا، یعنی آیت رو گفتم شد، یعنی 20 ماه تقریبا قدر عمر من بود، یا کم از دو سال مادری من فوت کرد. کسی تو فولیت سبق را شروع کرده بود، پشتی از یه رفته رفته تایی که فارغ تحصیل شدم، در زمینه از او همچنان مطالعه بسیار زیادی کرده و بعدا دکترا در فقه گرفتم، اسلامیات PhD.
خو خی PhD در فقه گرفتین، بسیار خوب. چند ساله بودین که PhD گرفتین؟
وقتی که زمانی که من فارغ میشدم عمر من 21 سال بود که مفتی شدم. در این زمان تحریک اسلامی طالبان افغانستان شروع شده بود، نو قندهار فتح شده، زابل فتح شده، به غزنی رسیده بودم مجاهدی. منم آمدم به قندهار با امیر المؤمنین مرحوم ملا محمد عمر مجاهد ملاقات کردم. بعد از اون تحریک اسلامی طالبان افغانستان، اون وقت تحریک میگفتن میشه شهر از قرار حرکت، مثلا معاویه ولایت زابل بودن یک مرتبه، بعد از اون باز به هرات رفتم یک چند مدت رئیس تعلیم و تربیت هرات بودم، بعد از اون ترنوال بودم برای 3 سال ترنوال هرات، رئیس اطلاعات فرهنگ هرات بودم. در همین زمان دیگه امارات سقوط کرد بعد از اون، و خاطراتی که دارم بسیار است، جالب ماست. البته از کاری که در سرنواری من کردم در هرات، فقه و قانون هر دو را تطبیق کردم، شاید بیشتر از اون کسی نکرده باشه.
راستی نگفتیم که چند ساله هستین؟
عمری ما نوشته خو نیست، یعنی از ما سر از دیها زندگی میکردیم، اونجا نوشته چیزی نمیشد، از پدری ما چیزی نمانده فکر میکنم، با ما نرسیده. شاید از اون زمانی که من حساب کردم یک کم پینجا باشد.
خب سن و سالتان میگه که تالی حتما باید عروسی کده باشین، میشه بگوین که چند بار؟
بله، یکی خب ازدواج کردم 10 سال اولاد نداشتم، ازدواج دیگری کردم 4 اولاد دارم. از فرزند دو پسر، محمود است اول 13 ساله، سلمه است 12 ساله، احمد است 10 ساله، اسما است 5 ساله.
خب گفتید که 4 فرزند دارید که سلما و اسما هم دخترایتان هستن. خیلی تعجب کردم که شما نام دخترایتان به زبان آوردید مفتی صاحب، ولی از همی کارتان بیخی خوشم آمد. چی خوب بود که در بقیه کارایتان هم نسبت به زن همه قدر روشن فکر می بودین. راستی یک دختر شما که خورد است و درس نمی خوانه، ولی دختر کلانتان چی کار میکنه؟
سلما 11 ساله است. قرار سال بری ما گفت که حجی آقا میگه بری ما حجی آقا یه همه مردها شیر میکند که من منصور هستم فلانی، همی شرای تاریبا را میگفت. برای زنها یک شیر چرا نیست که در او زنهای تاریخی یاد شده باشد. یه دختری ما برای ما یاده، ما بکنه باز برای شیر نوشته میکنه که در او زنها یاد شده باشد. تمام زنهای تاریخی از هوا گرفته تا امروز او را یاد کردم، داشت یک شیر قلم بند کردم و برایش دادم.
خب چه خوب که شما شاعرم هستین، ولی واقعا بی‌انصافی نکردین. مفتی صاحب در عالم اسلام که چی، در خود همه افغانستان زنای برجسته زیادی هستن که ای کاش شما اونا را هم میشناختین و به دختر خودتان معرفی میکردین. بگذر مفتی صاحب، راستی شما اولادای خود لتوکوب هم کردین تالی؟
بله، یکان وقت لتوکوب میکنم. حالی نکردم، همین قبل که آمدم بالکل لتوکوب نکردم. شاید چپلک اگر زده باشم یک دوره بیشتر لطکوب میکردم یکان وقت.
وا چقدر بد، آخه آدم اولاد خود لطکوب میکنه مفتی صاحب. خب گفتین که حالی که به کابل آمدین دیگه لطکوب نکردین، علت خاصی داشته؟ حتما نال نظرتان درباره لطکوب فرزندانتان عوض شده، درست است دیگه نه؟ عوض شده نظرتان؟
خیلی نه، اینجا اینا مصروف هستن، من مصروف هستم، لطکوب پیدا میشه.
وای خدا چقدر بد مفتیسه، بیخی جگرخون کردین مرا. باز ما گفتم که شما نظرتان عوض شده، نگو که شما فرصت لطکو پیدا نکردین. خب بیخی حرفای ما و شما کشال شد سر مفتیس صاحب. امی یکی دو سوال دیگه از شما میکنم و بیخی لادرک میشم. راستی نظر شما درباره تحصیل زنان چیست؟
ضرورتی درس خواندن، درس دادن و کار کردن هیچ کس این کار نمی کنه. البته شرایط فرق می کنه.
چی خوب، چی خوب. خوشحالم که درباره تحصیل زنها شما این نظر دارین. راستی خانمای خودتان هم درس خواندن؟
خودم خانمای خود را از درس محروم نکردم. بلکه آنها نخواندن. در خانه اگر چیز خوانده باشند خواندن ورنه. پیش ما هم نمی خواندن. و آری عمرشان هم پیر شده از دیکی آنها به مکتب برنه. دیگه کار گفت. دیگه احکامی دین را یاد گرفتن. دیگه چیزی چندان نخواندن. خودم در مورد تعلیم برای هر قشر، برای هر فرد جامعه قائل هستم. شرایط فرق می کنه البته، باید شرایط مهیا باشه. شاید آری شرایط از پیشتر مساعد باشه. در بعضی ولایت شما می بینید که اجازه داده شده است. اینجا هم داده اجازه داده میشه انشاءالله. مردها جدا باشن، زنها جدا باشن، حجاب شرعی را رعایت کنند. دو سومی که مردها بز زنها برای مردها نخوانند درس همین سه چیز. یعنی رقم ما موافق هستیم، دیگه اجازه است.
خب مفتی صاحب، شما که دخترتان در تحصیل آزاد گذاشتین، میخواین که او در آینده چی کاره شوه؟
خب مثلا ما ارتباط که چی میخواد؟ من فکر ما اصلا ما بسیار خوب، یک استعداد بسیار بلند دارد. همچنان دیگر یکی سلما یک عجب است، یعنی یک قدر عقل داره که ما بالکل حیران هستم. به نظر ما سلما شاید یک نویسنده خوب باشه.
وا چقدر خوش شدم که حرف از زبان مفتی لطیف الله حکیمی سرمفتیش وزارت دفاع طالبان شنیدم. مفتی صاحب، یک سوال آخر که میخوام از شما بکنم ایست که اگه دختر شما سلما خواست که گوینده و یا مجری تلویزیون شوه، شما اجازه رو به او میتین؟
نخیر.
نه؟ چی میگید شما مفتی صاحب؟ شما که امیال میگفتیم که به خودش مربوط است که میخواید چه کارا شوه، حالی که صحبت از تلویزیون و مجری و گپا شد میگه نه. آخه مرد است و حرفش. ما دیگه اصلا با شما کاری ندارم، بیخی جگرخون شدم. دوستای عزیز، در برنامه قبل بخشی از اظهارات عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان تقدیم شما کردیم. در این گفتگو که با تلویزیون یکی افغانستان انجام شده بود، از وی در مورد حال و احوالش پرسان شد و گفت که ما برای آینده افغانستان بسیار دلگرم هستم. امید دلگرمی رو خوب گفتین ملا صاحب. شما مطمئن تعریف خودتان از دلگرمی دارین. در مورد تشکیلات اردو بعضی از مقامات میگن که باید بزرگ باشه، بعضی میگن که کوچک باشه. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت شما هم گفته که تعدادی از نظامیان اردوی قبلی هم میاین و کلن ما به اردوی کلان ضرورت نداریم. نظامیان قبلی بر میگردن یا نه؟ برگشتن چی شده؟
خب ببینین، قبل از این که درباره ای که نظامیان پیشین برگشتن یا برمیگردن به این سوال پاسخ بدم، اول باید بگم ببینین سخنان وزیر خارجه ما، وزیر خارجه امارات اسلامی افغانستان و مردم افغانستان بجاست. چون ببینین نفوس افغانستان با نفوس کشورهای دیگر متفاوت است. از اون لحاظ همون قدر را هم از لحاظ ظرفیت و از لحاظ کمیت همون قدر را که چیز ایجاب میکنه شرایط افغانستان، همون قدری که بالاخره مردم افغانستان حکومت فعلی مثلا بر اساس نیازها و ضرورتها در نظر دارد، همون مقدار تشکیل اردو را خواهیم داد. ولی میمانه درباره ای که نظامیان پیشین، ببینین از نظامیان پیشین ایده تعبیری خاص دارن. مطلب اونها نظامیان پیشین وقتی میگن ذهنشان میره بالای ایده از جنرالان خاص که بالای خون مردم تجارت کردن، بالای استخوان مردم تجارت کردن، آنها را اراده میکنن. ولی واقعیت طور دیگری است، واقعیت چیز دیگری است. نظامیان پیشین خیلی فراتر از اون هستند. آیا ای که نظامیان جذب میشن یا نمیشن، در این راستا هم از دو گونه میتونیم نگاه بکنیم، از دو طریق، از دو روش میتونیم بگوییم جواب بدیم. ببینین ایده فعلا هم جذب هستند، ایده فعلا هم جذب هستند، نه تنها در وزارت دفاع، حتی در دیگر ادارات دولتی نیز ایده جذب هستند. حتی ما ریاستی که خودم میباشم، دفتری که خودم میباشم، به عنوان مثال همیشه به دیگران هم گفتم، به شما هم میگم، فقط ما 3 نفر 2 نفر اضافه شدیم، بقیه همه کارمندان همون سابقه هستم.
شما که گب یاد دارین که ما چی بگویم دیگه، ناق شما رو سخنگو نماندن. میگین یک دو سه نفر اضافه شدن در این بخش و دیگرها همگی کارمنده سابق هستن. باید بیایم ببینیم در گذشته زنها و دخترها که در تشکیلات اردو بودن یک بخش زیادشان در قسمت مطبوعات کار میکردن. عالی هم هستن. اصلا میمانین که اونام بیاین؟
ببینین خوشبختانه بگویم یا بدبخت